توحیدی بود. عرض شد اگر روی این کلمه یه مقدار توقف میکنیم یا شرح و بحث بیشتری میدیم، خاطر اینکه توحید فهم توحید برای سالک الالله ضروریه. حضرت آقا در کتاب نامه ها برنامه هاشون در یکی از نامه هایی که به یکی از عزیزانشون نوشتن فرمودن که سالک دو تا علم رو باید فرا بگیره، یکی علم توحید و یکی علم معرفت نفس. یعنی مطلب رو در معرفت نفس و توحید بفهمه. حالا هر کتابی خوند، چون کتاب زیاد نوشته شده، فرق نمی کنه چه کتابی رو انسان درس بگیره، عمده اینه که مطلب رو بگیره. چون اینجا مدرک نمی خوان به کسی بدن که آقا این کتاب رو خوندی یا اون کتاب رو خوندی، ما می خواهیم که مطلب رو بگیری، حالا هر کتابی که درس داده بشه. لذا بحث توحیدی از مباحثیه که باید سالک الالله اون رو خوب بفهمه. و بنده پیشنهادم اینه که این دو سه جلسه‌ای که در مورد این کلمه بوده عزیزان سیدیشو تهیه کنن، اگه شده چندین بار این مباحث رو گوش بدید، بنویسید، مباحثه کنید، که همین چند جلسه رو اگر خوب مطلب رو بگیرید بحث توحیدی براتون پیاده شده. یعنی اساره کتب عرفا توحیدی که قرآنیه، توحید صمدی، توحید قرآنی متوجه شده اید. شاید کسی از اول تا آخر یک کتاب درس بگیره آخرش هم نفهمه که توحید چی بود، و ممکنه که کسی باشه بدون کلاس رفتن و کتاب خوندن حالا با صحبت و مناظره و بحث بفهم توحید چیه. حالا عمده اینی که اون مطلب رو دریافت کنه. در جلسه قبل بحث توحید رو که مطرح کردیم از راه وجود و عدم پیش آمدیم که عدم چیه، وجود چیه، و بعد رسیدیم به اینجا که وجود واجبه، همه اسما و صفات در وجود جمعه. حالا اینجا از راهی میخواییم بریم که متکلمین آمدن جلو برای اثبات واجب الوجود، منتها چون از راه ممکن، خوب دقت کنید، از راه ممکن الوجود آمدن واجب رو اثبات کنن، به اون توحید قرآنی و اون توحید حقیقی نتونستن برسن. واجب الوجود اثبات کردن که بله یه واجب الوجودی هست، اما این واجب الوجود چیه؟ یعنی معرفت به توحید براشون حاصل نشد. و به اصطلاح آقایون توحید صدیقین براشون پیاده نشده. اثبات شد که یه خدایی هست، اما اون توحید صدیقین، اون برهان صدیقین که میگن، اون پیاده نشده براشون. حالا من خلاصه گفتار متکلمین رو میگم، بعد میگم کجای کار اشکال داره. خلاصه فشرده تمام بحث‌های کلامی همین چند کلمه‌ای که می‌خوایم عرض کنیم خدمتتون، که قبلا هم گفتیم، متأ حالا اینجا به یک نکات دیگه‌ای می‌پردازیم بهش. در یک حصر عقلی موجودات رو، حقایق رو، اشیا رو ما وقتی تقسیم بندی می‌کنیم سه تقسیم میشه. حصر عقلی یعنی بیشتر از این دیگه نیست، بیشتر از این دیگه عقل نمیپذیره باشه. ببینید شما یه موقع میگید انسان تقسیم میشه به مرد و زن، خب یه کسی پیدا میشه میگه نه آقا این حصر شما عقلی نیست، برای اینکه ممکنه کسی خونسا باشه، مخنث باشه. اما یه موقع شما میگید یه چیزی این کتاب یا اینجا هست یا نیست، شق سوم دیگه نداره، یعنی عقل نمیپذیره شق سومی داشته باشه، بالاخره یا هست یا نیست. حالا حصر عقلی که میگیم به حصر عقلی سه دسته میشن، یعنی دیگه دسته چهارم نداره. چیم گفتیم؟ یا ممتنع الوجودن، یا ممکن الوجودن، یا واجب الوجود. حالا تعریف اینا چیه؟ گفتیم ممتنع الوجود اونیه که عدم لازمه ذاتش باشه، عدم نیستی از لوازم ذاتش باشه. وقتی عدم و نیستی از لوازم ذاتش شد، یعنی دیگه نمیتونه به وجود بیاد، اصلا عقل نمیپذیره که این موجود به وجود، این شیء به وجود بیاد، موجود باشه. مثل چی؟ میگیم مثل دایره‌ای که قطرش از محیطش بزرگتر باشه، میشه همچین چیزی؟ اصلا عقل نمیپذیره اینو، میگه نمیشه چنین چیزی که ما یه دایره داشته باشیم قطرش بخواد از محیطش بزرگتر باشه، اصلا نمیشه اینو تصورش کرد، چون اول باید تو تصور ما بیاد که بعد در خارج به وجود بیاد. یا یک حقیقتی که جزءش از کلش بزرگتر باشه، یه خونه‌ای داشته باشی که حمام خونه از کل خونه بزرگتر باشه، چون این جزء خونه است، هزارم که بزرگ باشه جزء این خانه است، پس نمیتونه از کلش بزرگتر باشه. یعنی عقل نمیپذیره اینا چی هست؟ ممتنع الوجود هست، یعنی اصلا نمیتونن به وجود بیان، عقل نمیپذیره اینا رو. محالات عقلی جزء ممتنعات هست. بازم محال دو جور داریم، محال عادی داریم، محال عقلی. محال عادی یعنی چجوریه؟ محال عادی مثل این که بگیم آقا یک کسی با سرش راه میره، شما میگه آقا محال چنین چیزی. وقتی اینجا میگیم محاله، یعنی محال عادیه، یعنی ما در حالت عادی چنین چیزی ندیده ایم. یا یک کسی با سر از ساختمون دو طبقه بپره پایین هیچ کارش نشه، میگیم آقا این محاله، محال عادیه اینا، عقل کاری نداره، ولی عادت ما میگه نمیشه. خب اما محال عقلی، عقل میگه نمیشه اینو تصور کرد، عقل میگه نمیشه تصور کرد. مثل یه مثلثی که یک ضلعش از تمام اضلاعش بزرگتر باشه، میشه چنین چیزی؟ یه ضلع مثلث از دو تا ضلع دیگه رو هم دیگه بزرگتر باشه، عقل میگه اصلا اینو نمیشه تصور کرد، این محاله. همه مردم دنیا بیان پیش شما بگر آقا ما یه مثلث دیدیم که یه ضلعش از اون دو تا ضلع دیگه رو هم دیگه، یعنی منظور با هم بزرگتر بود، شما میگید آقا نمیشه، اصلا نمیشه اینو تصور کرد. چیزی که نمیشه تصور کرد چجوری میشه به وجود بیاد؟ پس ممتنعات اونیه که عقل اونو نمیتونه، وجودشو نمیتونه تصور کنه. خب عقل وجودشو نمیتونه تصور کنه. به اینا میگیم ممتنع الوجود. خیلی مثالایی هم داره، اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، اجتماع زده و و چیزهایی که حالا فراوانه. قسم دیگه چی بود؟ گفتیم اینا که اصلا معال به وجود بیاد. قسم دیگه ممکن الوجوده. ببخشید اول بذارید واجب رو چون در مقابل ممتنعه بگیم. قسم دیگه واجب الوجوده. تعریف واجب الوجود چیه؟ میگه واجب الوجود اون حقیقتیه که وجود از لوازم ذاتش باشه. اونجا عدم از لوازم ذاتش بود، اینجا وجود از لوازم ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود نمیشه که نباشه، نبودنش نمیشه. یعنی عقل نمیپذیره، همون جوری که ممتنع الوجود رو میگفتیم عقل نمیپذیره که باشه، اینجا واجب الوجود رو عقل نمیپذیره که نباشه، چون وجود از لوازم ذاتشه. لازمه ذات رو نمیشه ازش جدا کرد، وجود رو نمیشه از این جدا کرد. پس نمیشه واجب الوجود نباشه. این یه قسم. حتی اینا رو هنوز اثبات ممتنعه که خیلی روشنه، اثبات نمیخواد ممتنع الوجود. اما واجب الوجود که آیا چنین موجودی هست اثبات باید کنیم. ما فعلا داریم تعریف میکنیم، میگیم در یه حصری اشیا سه قسم میشن: ممتنع الوجود که اصلا نیستش، واجب الوجود که ذاتش اقتضای وجود کنه که نبودنش نشه. دقت میفرمایید چیه؟ اگه این موجای سوالی بود حتما بپرسن عزیزان. واجب الوجود و نبودنش نمیشه تصور کرد. و بعد میشه ممکن الوجود که ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌الطبیعه است، یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. این بحث رفت به این که عقل ما منطبقه با اونه نداره. هر چیزی که در خارج بخواد به وجود داشته باشه ما میتونیم تصورش کنیم. کدوم ارتباط؟ خب این حالا هست دیگه، چجوری به وجود آمده؟ اگه بحث شناسی رو میگید شما که اون یه بحث جداگانه است، ولی این که تصور ما اون چی در خارج هست تصور میکنیم. اگه چیزی رو ما نتونستیم تصور کنیم پس در خارج نمیشه باشه. واجب الوجود گفتیم اقتضای وجود میکنه، نمیشه اصلا نباشه، واجب وجودش. ممکن الوجود گفتیم ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌الطبیعه، نه ذاتش اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. اگه اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود، اگه اقتضای عدم میکرد میشد ممتنع الوجود. ذاتش لا اقتضاه، نسبت به وجود عدم مساویه. به این میگیم ممکن الوجود. مثل چی؟ مثل هر چیزی رو که شما بتونید بودن یا نبودنش رو تصور کنید. انسان میتونید بودنش رو تصور کنید؟ بله. میتونید نبودنش رو تصور کنید؟ بله. آسمان میتونید تصور کنید نیست؟ بله. میتونید تصور کنید هست؟ بله. کره زمین، هر چیزی که شما در نظر بگیرید میتونید بودن یا نبودنش رو تصور کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. مثل اون مثلثی که یه ضلعش بزرگتر از دو تا ضلع دیگه باشه نیست، چون اون رو نمیشد تصور کنی. پس اون چرا که ما بودن یا نبودنشو میتونیم تصور کنیم میشه ممکن الوجود، یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. یه آدمی که 10 سر داشته باشه میتونی تصور کنیم اینو؟ بله، پس ممکن الوجود اگه چه ما ندیده ایم ولی در حیطه امکانه. ممتنع الوجود که اثبات به احتیاج به اثبات نداره، ممتنع الوجود. ممکن الوجودات هم که میبینیم ما. حالا واجب الوجود چجوری؟ آقای واجب این موجودی که شما گفتید یه حقیقتی که ذاتش اقتضای وجود کنه، آیا چنین موجودی هست که ذاتش اقتضای وجود داشته باشه؟ متکلمین برای اثبات واجب الوجود میان از راه ممکن پیش میان، از راه ممکن الوجود، یعنی از طریق ممکن میان واجب و اثبات میکنن. چجوری؟ میگن آقا ممکن الوجود نبوده است، بود شده، به وجود آمده، پس حتما یک موجودی اینو وجود بخشیده، چون خودش که وجود نداره، ذات خودش نسبت به وجود علی‌الزویه، انسان نبوده به وجود آمده، زمین نبوده به وجود آمده، کوه نبوده به وجود آمده، پس باید یک کسی اینو به وجود آورده باشه. اون کیه؟ اون واجب الوجوده که اینا رو به وجود آورده. وقتی اینجا اشکال میکنن، خب آقا شاید یه ممکن الوجود دیگه اینا به وجود آورده، میگن خب اون ممکن رو کی به وجود آورد؟ اون ممکن الوجود رو کی به وجود آورد؟ میگه اونم یه ممکن دیگه به وجود آورده، میگیم اون ممکن رو کی به وجود آورده؟ بالاخره این سلسله باید به یه جایی برسه، این سلسله تا بی نهایت نمیشه بره، که باید از یه جایی شروع شده باشه. اون شروع کننده رو اگه شما میگی ممکن الوجود، خودش احتیاجی به وجود آورنده داره. اگه میگی واجب الوجوده، که خب حرف ما اثبات شد، این خلاصه مطالبیه که متکلمین در اثبات واجب الوجود آوردن، که اثبات کنیم واجب الوجودی هست. با این استدلال ما فقط فهمیدیم بله، وقتی ممکنات وجود دارن، چون ذاتشون اینا اقتضای وجود نمی کنه، حالا اگه به وجود آمده ان، پس یه واجب الوجودی بوده که اینا رو به وجود آورده، چون اینا یه مدتی هستن یه مدتی نیستن، خودش که نبوده خودش به وجود بیاره، دیگری بوده، دیگری هم کیه؟ ممکنه، پس خودمونم احتیاج داره، چون امکان یعنی احتیاج، پس باید ختم بشه به یه واجب الوجود. این خلاصه و فشرده استدلالات متکلمین در اثبات واجب الوجود. میگن پس واجب الوجودی هست که ممکنات هستن، اما این معرفت واجب الوجود به ما نداد. ما با این استدلال فقط فهمیدیم بله یه واجب الوجودی هست، اما چجوریه؟ چیه؟ نمیدونیم. خب اما در اون برهانی که جلسه قبل آوردیم، که از راه وجود و عدم پیش رفتیم، ما دیدیم واجب الوجود خود وجوده، خود وجود واجب الوجوده، ما نمیتونیم نبودن وجود رو تصور کنیم، چون نبودن وجود میشه چی؟ عدم. عدم هم که نیست اصلا که بخواییم تصورش کنیم، حتی ما وقتی تصور عدم میکنیم او خودش وجوده، ما اسمشو گذاشتیم عدم، چون عدم نیست، عدم اونیه که نباشه، اگه باشه میشه وجود. اینجا دیگه پای ممکنات وسط نیست، در اثبات واجب الوجود از طریق متکلمین پای ممکنات وسطه، برهان برهان صدیقی نیست. اما در اون برهانی که آوردیم از نفس وجود دیدیم نفس وجود واجبه، نمیشه وجود نباشه. دیدیم که وجود یکتاست، احده. دیدیم جای خالی تو وجود نیست، چون اگه جای خالی بود میشد چی؟ عدم. عدم هم که گفتیم نیست اصلا. پس وجود صمده، پره. گفتیم کسی نمیتونه وجودو به وجود بیاره. چرا؟ کی میدونه دست میگیره بالا؟ چرا کسی نمیشه وجودو به وجود بیاره؟ چون خالق وجود یا باید وجود باشه یا عدم. عدم که اصلا نیست که بخواد صحبتش بشه. اگه وجودم هست که خب وجود بوده دیگه. پس وجود خالقی نداره، به وجود آورنده ای نداره، خودش وجوده، خداست. خدا یعنی چی؟ یعنی خدای. خدای یعنی ناآفریده. خدای یعنی ناآفریده، چیزی که آفریده نیست، به وجود آمده نیست، خودش هست. و تنها چیزی رو که میشه تصور کرد که خودش باشه وجوده. خودش رو پا خودش باشه وجوده، بقیه دیگه همه قائم به وجوده. لذا یکی از اسماء الله چیه؟ قیوم. قیوم یعنی برپادارنده. همه ما قائم به وجودیم، ایستاده به وجودیم، یعنی ایستاده به حقیم. هر چیزی که وجود پیدا میکنه دیده میشه، درک میشه، شنیده میشه، بویده میشه. پس وجود نوره، چون اشیا رو به ما نشون میده. لذا میگیم الله نور السماوات والارض، خداوندی که نور آسمان ها و زمینه. وجود حیه، حیات داره، اصلا حیات صرفه، نه اینکه حیات داره، حیات صرفه. وجود شریک نداره، ضد نداره، اینا صفات واجب الوجوده. لذا آقا اینکه خدا رو کی به وجود آورده، خدا از کجا آمده، خدا چجوری بوده، اینا میبینیم دیگه اصلا میره کنار. اون که خدا از کجا آمده، اون خدایی که تو در نظر گرفتی ممکن الوجوده. وجود ازلیه، اینا قبلا اثبات کردیم جلسه قبل. وجود ازلیه، یعنی بوده که بوده که بوده. چون نمیتونیم زمانی در نظر بگیریم که وجود نبوده باشه، چون میشه چی؟ عدم. عدمم نیست که اصلا صحبتش کنیم. پس وجود ازلیه، وجود ابدیه، یعنی نمیشه زمانی بیاد که وجود نباشه. اینجا خود نفس واجب الوجود رو ما مطرح میکنیم، ولی در قرآن متکلمین فقط آمدن اثبات کردن یه واجب الوجودی هست، اما این واجب الوجود کیه چیه نمیدونن. واجب الوجود کیه و چیه دیگه نمیدونن. ما به هر جا نگاه میکنیم چی میبینیم؟ وجود رو میبینیم. آیه قرآن چی میفرماد؟ فأینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف رو میکنی به وجه الله رو کردی، رو کردی به خدا، چون آزل وجود کله وجه الله، وجود وجه اللهه. هر کدوم از اشیا یک جلوه ای از وجوده. یعنی وجود آمده یه جا شده دیوار، یه جا شده زمین، یه جا شده انسان، یه جا شده گیاه، یه جا شده پشه، یه جا شده آب، یه جا شده اقیانوس، یه جا شده ستارگان، یه جا شده فلان، همه در تحت حیطه وجودن الله من برائهم محیط. ما جلوه های وجود رو میبینیم اما حقیقت وجود رو میتونیم درک کنیم. حقیقت وجود همون کن ذاته که میگیم قابل ادراک نیست. در کلمه شست و یک همین کتاب که قبل رد شدیم چی میفرماد؟ میفرماد آن که نفس را بسیط شناخت میداند که تعریف البساط لا یکون الا به لوازمها. بساط رو نمیشه تعریف کرد مگر با لوازمشون، خودشو نمیشه تعریف کرد. لذا معرفت فکری به بساط را نشاید، لذا با فکرت به حقیقت وجود نمیتونی برسی. اما معرفت شهودی که فوق معرفت فکری است میسر است، چنان که در حکمت متعالی محقق است که حقیقت الوجود هی عین الهویت و شخصیه، لا یمکن تصورها ولا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. میگه حقیقت وجود عین هویت شخصیه، یعنی اون حقیقت وجود یک شخصیتی داره که اون شخصیت ما چی میگیم بهش؟ بگید خدا. خدا اون شخصیت هویت شخصیت وجوده، نفس وجود. لا یمکن تصورها، نمیتونی او رو تصور کنی، چون هر چی شما تصور کنی ذهن شما محدوده. یه جلوه ای از وجود تو ذهن شماست، نه حقیقت وجود. لذا شما هر چی بخوای خدا رو تصور کنی تصور نمیشه. همونجورا که امیرالمومنین فرمود هر چی شما خدا رو تصور کنی خدا به خلاف اونه، چون تو ذهن شما وجود جا نمیگیره، ذهن تو خودش جزء وجوده. یا به فرموده امام باقر علیه السلام فرمود کل ما میزتموه به اوهام کن فی ادق معانی فهو مخلوق مثل کن مردود الیکم مصنوع لکن. یعنی هر چی بخواید شما خدا رو بزرگ در نظر بگیرید باز اون مخلوق مثل توه، ساخته ذهن توه، اون خدا نیست. که خدا رو نمیشه تصور کرد، وجود رو نمیشه تصور کرد، چون اگه تصور کنی آوردی تو حیطه ذهن خودت محدودش کردی. حق متعال لایتناهیه، وجود لایتناهیه. هرچی خدایی که تو ذهن تو الان یه چیزی که تو خودت ساختی برای خودت، او خدا نیست. که اینه که میگه ان ربی لا یرا، خدای من دیدنی نیست. لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها، نمیتونی علم به او پیدا کنی، چون شما به هرچی علم پیدا کنی احاطه پیدا کردی به او. علم یعنی احاطه. و لا یحیطون بهی علما، شما علما نمیتونید به حق تعالی احاطه پیدا کنی، چون میخواید احاطه پیدا کنید باید بزرگتر از او باشید. ها؟ چون او کسی که احاطه داره محیط بزرگتر از محاطه. تو اگه بخواید به خدا احاطه پیدا کنید باید از خدا بزرگتر باشید، باید از وجود بزرگتر باشید. وجود که لایتناهی دیگه اصلا بزرگتر معنا نداره. لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود حضوری، مگر به نحو شهود حضوری، یعنی کشف تام که اون میشه چی؟ لقاء الله. لقاء اللهی که عرفا میگن همینه، لقاء اللهی که عرفا مطرح میکنن یا در خود قرآن بحثش آمده همینه، یعنی به نحو شهود حضوری اون نفس وجود رو درک کنید. حالا اونجا هم باز بحث داریم، اونجا هم بحثایی هست که فعلا نمیخوایم دیگه واردش بشیم. پس وجود حقیقتی ازلی ابدی، میگیم خدا از همه چی به ما نزدیکتره. میبینیم وجود از همه چی به ما نزدیکتره. به رسول اکرم گفتن به ما عرفت الله، شما به چه چیز خدا رو شناختید؟ خوب دقت کنید، گفتن به ما عرفت الله، به چه چیز خدای را شناختید؟ رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به وسیله خدا شناختم. چرا؟ اشیاء به وسیله خدا شناخته میشن، این به وسیله وجود شناخته میشه. این اگه وجود نداشت که شناخته نمیشد، بس به وسیله وجود داره این کتاب شناخته میشه. من اگه وجود نداشتم که شناخته نمیشدم، پس من به وسیله وجود شناخته شدم. شما هر چیزی رو که تو این عالم میبینی به وجود داری میبینی، هر چیزی رو که میشناسی به وسیله وجود داری میشناسی، یعنی به وسیله حق داری میشناسی، به وسیله حق داری میشناسی. یه سوالی بکنم، اون جلسه قبل مطرح کردیم، گفتیم که ما میگیم زمین وجود دارد، آسمان وجود دارد، فرشتگان وجود دارند، میتونیم بگیم خدا وجود دارد. ها؟ چرا؟ نه، چی باید بگیم خدا وجود ندارد پر؟ باید چی بگیم؟ نه، وجود رو چی بگیم؟ خدا رو چی بگیم؟ خدا وجود است. خدا نباید بگیم خدا وجود دارد، نه که این لازم اصل کلام میخواییم بگیم. چون وقتی ما میگیم انسان وجود دارد، یه ماهیتی به نام انسان در نظر میگیریم، بعد میگیم این ماهیت وجود دارد. خب آب وجود دارد، یه ماهیتی برای آب در نظر میگیریم، میگیم این ماهیت وجود دارد. اگه بخوایم بگیم خدا وجود دارد، یعنی یه ماهیتی برای خدا در نظر میگیریم، بعد میگیم این ماهیت وجود دارد. پس این که میشه تحت وجود، میشه زیر حیطه وجود. پس نمیتونیم بگیم خدا وجود دارد، باید بگیم خدا وجود است، صرف وجوده، محض وجوده و دارای تمام کمالات. چون هر کمالی که هست مال وجوده. دیدن وجود تا نباشه دیدنی نیست، عقل تا وجود نباشه عقلی نیست، حیات تا وجود نباشه حیاتی نیست. پس خود وجود منبع همه این کمالاته. ولله الاسماء الحسنا، اسماء و حسنا از آن خداونده. هیچ موجودی مستقل و روی پای خودش نیست، هیچ موجودی کمالش مال خودش بگید نیست. میگه آن را که ز خود وجود نبود او را کجا کمال باشد. اون کسی که خودش وجود نداره از خودش کمالش از کجاست؟ من که وجودم مال خودم نیست، علمم از کجاست؟ علمم از خودمه، حیاتم از خودمه، قدرتم از خودمه. نه، هیچ کدوم از اینا مال من نیست. هرچی که از آن حقه. ولله ملک و سماوات و الارض، مالکیت آسمان و زمین از آن خداونده. هر چیزی رو که شما ستایش کنی داری خدا رو ستایش میکنی. الحمد لله، حمد مال خدا، چون مال وجوده. شما هر چی کمال رو که ستایش میکنی، این کمالیه که مال وجوده. بذاری الحمد لله هم مال خدا، خدا رو باید ستایش کن. بذاری هیچ که از خودش هیچ چی نداره. اشیا چی هست؟ اشیا فقر محض هست. اشیا فقر محض هست. از خودشون هیچی نداره، به ذاته از خودشون هیچی نداره. هرچی که هست از آن وجوده، هرچی که هست از آن حقه. پس همه محامد برگشت میکنه به حق تعالی. الحمدلله الف و لام، الف و لام حصره، یعنی مطلق حمد از آن خداست. هر کس هر چیزی رو حمد میکنه بدون اینکه خودش بفهمه داره خدا رو حمد میکنه، ستایش میکنه. شما از یه سلطان تعریف میکنی، اگه تعریف تازه درست باشه ها، داری وجود رو ستایش میکنی، جلوه وجوده. خود اون سلطان به نفسه هیچی نداره. خب اینو تا اینجا فهمیدیم. حالا وجود مظاهر مختلف داره. یه جا شده انسان، یه جا شده خاک، یه جا شده آب، یه جا شده آتش، یه جا شده کوه، یه جا شده فرشته، یه جا شده کافر، یه جا شده مؤمن، یه جا شده شیطان، یه جا شده جهنم. اینا همه تحت وجودن دیگه، اینا همه در تحت وجودن، همه عبد وجودن، همه مخلوق وجودن. منتها هر کدوم از این مظاهر یه اقتضایی داره. یعنی وجود وقتی به صورت آب جلوه میکنه یه اقتضایی داره، وقتی به صورت آتش جلوه میکنه یه اقتضای دیگه داره. اونجا میسوزونه، اونجا خنک میکنه. وجود وقتی به صورت شیطان ظاهر میشه، شیطان یه اقتضایی داره، گمراه کردن. وقتی به صورت پیامبر ظاهر میشه، اقتضاش هدایت کردن. یه مثالی بزنیم باز برای اینکه بهتر متوجه بشید بحثو. خانومتون میره بازار کاموا میخره، خب میاد میشینه بافتنی میبافه، چی درست میکنه؟ شال گردن. تموم که میشه دوباره شروع میکنه بافتنی بافتن. چی میبافه؟ کلاه میبافه. تموم که میبافه، حتی خانمهای امروزی نیست، اینا مال خانمهای قدیم ها. تموم که میشه دوباره شروع میکنه بافتنی بافتن. چی میبافه؟ جوراب میبافه. تموم که میشه دوباره شروع میکنه بافتنی بافتن. چی میبافه؟ بلوز میبافه. ببینم غیر از کاموا اینجا چیزی هست ها؟ نه. اما این کاموا یه جا شده شال گردن، این کاموا یه جا شده کلاه، این کامبا یه جوری شده بلید، این کامبا یه جوری شده جورا، غیر از کامبا هیچی نیست، غیر از وجود هیچی نیست. اما این وجود یه جا شده این، یه جا شده اون، کامبا یه جا شده کلاه، کلاه تو پات نمیتونه کنی، تو باید بذاری رو سر، شال گردن رو یه اقتضایی داره که بلیز یه اقتضایی دیگه داره، دستکش یه اقتضایی دیگه داره. وجود با این حیطه‌ای که داره، در این کشور پهناور وجود که از کران ازل تا کران ابد رو فرا گرفته، هر جلوه‌ایش یه اقتضایی داره، هر جلوه‌ای یه اقتضایی داره. این اقتضاعات، خوب دقت کنید اینجا رو، این اقتضاعات برگشت پیدا میکنه به خود اون مظاهر، اگرچه وجودشون از حقه. ببینید کاموا اگه نباشه شالگردن نیست، کلاه نیست، اما شالگردن یه اقتضایی داره. طرف میخواد سرش کنه، میگه آقا این شال، این دستکش مثلا بافتنیه اما تو سر نمیره، تقصیر کاموا نیست، تقصیر این دستکشه. ببینید غیر از کاموا هیچی نداریم، ولی طرف میخواد دستکش رو سرش کنه، میگه آقا این دستکش تو سر نمیره، میگه اه چه کاموای بدیه، میگه آقا کاموا نیست، این تقصیر دستکشه، تقصیر مال کیه؟ دستکش. در حالی که دستکش کیه؟ جلوه کاموا. کلاه رو میخواد تو پاش کنه، میگه آقا این مال پا نیست، نمیشه اینو تو رابری با این. میگه این چه کاموای بدیه، میگه آقا این کاموا تقصیر کاموا نیست، این اقتضاه کلاه اینجوریه. پس افعال از کانواس، خوبی ها از کانواس، اما استنادش به چیه؟ دستکش و کلاه و شال گردن. فعل از آن خدا، اما استناد به کی پیدا میکنه؟ به من، به شما، به این، به او، در حالی که جز خدا نیست، اما استنادش به مظاهر. اینو اگه فهمیده باشید، بحثی که صدها سال متکلمین کردن و خودشون نفهمیدن چی میگه، شما فهمیدید. اگه اینو فهمیده باشید، فهمیدید؟ نه ترسید اگه نفهمیدید، این یه چیزی ساده ای نیست ها، این یه بحث ساده ای نیست که یه جلسه شما اگه نفهمیدید بگه نفهمیدیم چقدر سخت شد. بزرگان فهول علما توی این مسئله گیر کردن، چیزهایی گفتم که وقتی میای پا صحبتش میبینی تو مسئله جبر و اختیار به هیچی ارزش ندارد. یعنی مراجع تقلیب بوده، پا درستشون دیدم داره هزیان میگه توی این مسئله. مسئله کمی نیست که شما فکر کنید به این سادگی میشه از پلوش رد شد. اگه فهمیدی خوشا به حاله، اگه نفهمیدی ده بار شده گوش کن، ده بار شده بحث و گوش کن، مباحثه کن، خودت برای دیگری بگو، یعنی نه برای دیگری، برای افراد کلاس با هم مباحثه کنی تا این جا بیفته، توحید رو بفهمی جا افتاده. فعل از آن خداست، تو این عالم فعلی بدون اذن خدا نیست، اما استنادش به کیه؟ مظاهر. گرما مال کانواست، اما اگه دستکش تو سر نمیره تقصیر کانوا نیست، تقصیر دستکشه. فعل از آن خداست، اما اگر من چک زدم تو گوش شما، این برگشت میکنه به من، من استناد به من پیدا میکنه، به این مظهر. وجود آمده به صورت هیتلر ظاهر شده، هیتلر میزنه، میکشه، قتل و غارت میکنه، بمبارون میکنه. فعل از آن حقه، اما این اقتضای این مظهره، فعل استناد این پیدا میکنه. تو نماز میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با قول و قوه خداوند من بلند میشم و من میشینم. اون بحث و ما رمیت از رمیت رو یادتونه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نینداختی هنگامی که تو انداختی، بلکه خدا انداخت. یه جا نفی کرد، یه جا اثبات کرد، یه جا فرمود که خدا انداخت، که بحثشو گفتیم جلسه قبل. حالا ادب چیه؟ ما دیدیم فعل مطلقاً از آن وجوده، توحید افعالی. فعل مال حقه، سوسک به قول و قوه خدا داره راه میره. زنبور، مار، اینا بدون اذن خدا که نمیتونن، از فعلی ندارن، اما اقتضای اون مظهره. خب حالا ادب چیه؟ ما چیو به خدا نسبت بدیم، چیو به خلق نسبت بدیم؟ آیه قرآن یادمون میده، میفرماد ما اصابک من حسنتن چی؟ فمن الله، اون که خوبی به تو میرسه از جانب خداست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، اون که سیئه و بدی به تو میرسه از جانب خودته، چون وجود خیر محضه، تویی که مجرا تنگه نمیتونی بپذیری. پس بدی ها مال خودمون، خوبی ها از آن وجود. بدی ها مال خودمون، خوبی ها از آن وجود. اینجا هم یه نکته ای رو بگیم در توحید شهودی. عرفا سه تا مقام میگن، مقام فرق یا تفرقه. یک، مقام فرق یا تفرقه. دو، مقام جمع. سه، مقام جمع الجمع یا فرق بعد از جمع. از ابتدا میگیم، یک، مقام فرق یا تفرقه. این مقامات رو اگه تو کتابای عرفا دیدید بفهمید چی دارن میگن. دوم، مقام جمع. سوم، مقام جمع کل جمع یا فرق بعد از جمع. جفتشو میگن. این دیگه مربوط به شهود عارفه، منتها چون متناسبه با بحثمونه مطرح میکنه. عارف وقتی در مقام فرق خلق رو از حق جدا میبینه، خلق رو از حق جدا، تفرقه است. تو مقام چیه؟ فرق، تفرقه است. تو این مقام خلق رو ظاهر میبینه، مثل همه مردم که اینجوری هست، و خدا رو پنهان میبینه. میگه خلق، اون که من میبینم همه خلقه. خدا رو چی میبینه؟ حق رو چی میبینه؟ باطل، پنهان میبینه. وقتی از اینجا به مقام جمع میره، اونجا چی میدید؟ خلق میدید. اینجا فقط حق میبینه، اینجا فقط حق میبینه، خلق رو پنهان میبینه. میگه اون چی که هست حقه، پس خلق کو؟ الان مردم عوام چی میگن؟ میگن خدا کو؟ این همه که همه خلقه. عارف وقتی به مقام جمع میرسه میگه همه خداست، پس خلق کو؟ آقا جان داره تو الهی نامه
الهی همه دلیل توحید خواهند و حسن دلیل تکثیر. همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو، غیر خداست. اونا دنبال غیر خدا میگردن. که علامه طباطبایی میگه یک اهل دلی رو دیدم مدتی با خودش میگفت حق جویم و حق جویم، ای با خودش اینو تکرار میکرد، حق جویم و حق جویم. بعد از مدتی من اینو دیدم میگفت خود جویم و خود جویم، حالا دنبال خودم میگردم، از خودم پیدا نمیکنم دیگه. چشم جهان بین، چشم حق بین باز بشه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. اینجا دیگه جز جمال محض چیزی نمیبینه، اینجا دیگه بدی تو عالم نمیبینه، جز جمال محض نمیبینه. حضرت زینب وقتی اون ملعون گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد در کربلا، جواب داد ما رأیتو الا جمیلا، من غیر زیبایی چیزی ندیدم. یعنی چی غیر زیبایی چیزی ندیدم؟ فوش اصلا میگه بدتر از کربلا میشه مصیبت. اونجا جمال محض میبینه. حالا چی میبینه؟ باید به اونجا برسی انشاءالله ببینی عارف چی میبینه. میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. اینجا عالم رو جمال محض، اصلا بدی نمیبینه تو عالم که بخواد به خودش نسبت بده، چون با بدی ها رو به خودت نسبت بده. مگه نگو ما اصحابه که من سیعتن فهم نفسه، این اصلا بدی نمیبینه که بخواد به خودش نسبت بده. دیگه بدتر از شهادت و سربریدن امام مگه چیزی داریم؟ ولی حضرت زینب گفت من جز زیبایی ندیدم. بله چی؟ حالا فهم، آقا فهم باشو شما میفهمی، یعنی یه چیزی نزدیک میشی به اون، ولی شهود نمیدونی کنی که. شهود رو باید با شهود فهمی، فهمت نزدیک میشه بهش. خب اینو باید میگم شهود کنی دیگه. خب حالا باید یه مقدار ذهنت قوی بشه و توحید فهمت نزدیک بشه با این حقایق. اینا اونقدر دوره به این سادگی نمیشه به چنگ بیاریشو که. طور توحید شهود میخواد. حالا شهود نداری ولی فکرت اونقدر باید ارتقا پیدا کنه نزدیک بشه به اینجا. طرف یه بوید بهش باید به مشامش بخوره که بفهمه. میگه خب حالا میدونم بهش چیه، نزدیک شد ذهنم به بهش. ولاد بشین اینجا یا بهش چهار تا درخت داره و فلان که دو بهش نشده. اونا هم باید یه بوی از اون مقام برسه به شامه جان انسان، که جز خدا ندیدن یعنی چی اصلا؟ جز خدا ندیدن یعنی چی؟ خب عارف در مقام جمع فقط حق میبینه. حالا اون وقت تو این حال وقتی قرار میگیره دیگه تشخیص برداشته میشه ازش. تو این حال وقتی تو حالت جمع قرار میگیره، یعنی اینکه این زن، این مرد، این نامحرم، این محرم، این گناه، این زشت، از اینا رو تشخیص نمیده دیگه. تشخیص نمیده، نه اینکه اهمیت نده ها. میگه یکی از عرفا نشسته بود، شاگردش اومد پیشش، همسر این بلند شد که چادر سرش کنه، گفت بگی بشین بلش کن. این در حالتیه که هیچی تشخیص نمیده. این وقتی نشست یکم که صحبت کرد و اینها، شاگرد گریهش افتاد، گفت بلند شو خودتو بپوشون، این داره به حالت خودش برمیگرده. عارف در اون لحظات که در مقام جمعه اصلا
اصلا خوبی و بدی غیریت این حرفا رو نمی فهمه. تو اون سکر اصطلاحا در اصطلاح عرفانی میگن سکر یعنی مستی، تو اون مستی توحید میگه یکی از عرفا رو دیدیم بالا قدیم ها زمان 1000 سال پیش عالمی بود برای خودش، داشت جایی میرفتید یه عده نشستن قمار بازی میکنن، لوتیا و مثلا داشمشتی ها یه جایی پیدا کردن، این رب نشست کنار اینا دست انداخت گردن اینا و گفتیم حاجی آقا مثلا حالا کسی جرات نمیگه که چیزی به این بگه، میگه گفتیم حاجی آدم لاوبالی ها مثلا بیون نگه چیزی به قمار بازا و میگه فردای اون روز دیدم یه کسی تو مسجد آب دهان انداخته می برگشت گفت چرا این کار رو میکنی تو مسجد جا خانه خدا آب دهان زمین میندازی؟ یه گفتم آقا ببخشید شما دیشب با قماربازا و مشروب خورا نشسته بودی داشتید صفا میگردی، حالا اینجا این آب دهان انداخته زمین امر مکروه. گفت دیروز من اصلا تو حال خودم نبودم که تشخیص بدم این گناه این ثواب این، تو حالت سکر متوجه نیستم اصلا چی میگذره به من، اینجا الان به خودم آمده، اینجا الان به خودم آمده. اون وقت حالا در اون حالت سکر گاهی وقت کلماتی هم از اینا صادر میشه که اینا رو بهشون میگن شطح و طامات، شطح و کلماتی که از سر مستی طرف میگه. از این مقام که میگذره به کجا میرسه؟ به مقام جمع الجمع میرسه که این فوق مقام جمعه، مقام فرق بعد از جمع. فرق بعد از جمع چیه؟ اشیا رو میبینه که قائم به حق هست، یعنی هم حق رو میبینه هم خلق رو میبینه و هر چیزی رو به جای خودش نسبت میده. اونجا تو اون مقام چون فقط حق میدید اصلا زشتی نمیدید که بخواه بگه این گناه کرده این فلان کرده اینا رو نمیدید، ولی اینجا حق رو میبینه، اشیا رو هم قائم به حق میبینه و هر چیزی رو به جای خودش اسناد میده. این مقام کملینه که امامان ما با اون مقام عالی که در عرفان دارن هیچ وقت شک و طامات ازشون شنیده نشده. ندیده یه دفعه امام صادق از سر مستی یه چیزی میگه کفر باشه، هیچ کس چنین چیزی روایت نکرده. ما دیگه عارفی بالاتر امیرالمومنین نداریم، ولی کسی ندیده حرفی بزنیم خلاف میزان شریعت، در حالی که عارف گاهی وقت در اون سوک دست خودش هم نیست، چیزی میگه که در نزد مردم کفره. مثلا میگه انا الحق، سبحانی ما اعظم شأنی، سبحان الله رو میگه سبحانی یعنی من سبحانم به این معنی. اونا تو حالت سوکره نه در حالت سحر، یعنی در حالت هوشیاری نیست. چرا شعرهایی که از مولانا میخونید تو این زمینه اشاره به این مقامات داره، میگه هوشیار شدم ساقی دستار به من واده، هوشیار شدم یعنی از اون حالت سکر به در آمده. و خود این سکر مراتبی داره، باز خود این مقام جمع این سکر و سهر خودشون مراتبی داره. سکر در چه مرتبه ای؟ در توحید افعالیه، در توحید اسماییه، در توحید ذاتیه، اینا با هم باز متفاوته که خیلی اینا حالا مقاماتی داره. شهود توحید عارف اونجایی که در جمع میگه قل کل من عند الله، یعنی میبینه میگه همه چی از نزد خداست، از دیگه غیر خدا نمیبینه. اما اگر در مقام فرق تفرقه است میگه اون چه خوبی مال خداست اون چه بدی مال خودته،
یا در مقام جمع الجمع که قرار بگیره، خوبی ها رو به خدا اسناد میده، بدی ها رو به خلق. خوبی ها رو به حق اسناد میده، بدی ها رو به خودش، به خلایق نسبت میده. در مقام چی؟ جمع الجمع، که ادب، مقام ادبه، ادب مع الله. رضا حضرت ابراهیم میفرماید اذا مرضت فهو یشفین، موقعی که من مریض میشوم او مرا شفا میدهد. مریضی رو به خودش نسبت میده، میگه من مریض میشم، بعد شفا رو به خدا نسبت میده، میگه او مرا شفا میدهد، با اینکه مریضی هم از جانب خداست. میگه مریضی از جانب خدا نیست، اما عبد باید بدی رو به خودش نسبت بده. میگه من مریض میشم، او منو شفا میده. مریضی رو به خدا نسبت نمیده. در مقام ادب. اگه وقت مونده کتاب تموم شد. خب. السلام علیکم. بله.
خب ایوانات که رفتن یک مرد یه مرده به بکنه یه هم نداره باش میکنه نه رو بکنه یه بردن هم نداره.